رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نو جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. وکیلان پارلمان تاجیکستان با اصلاح کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جزا را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی مذهبی و نژادی سبکتر کردند. صدای مردم نشریه رسمی پارلمان روز شنبه تفصیلات جلسه وکیلان را نشر کرد. بنابران شخصی که بار اول به برانگیختن کینه و عداوت ملی مذهبی و نژادی متهم می شود و اگر در فعالیتش ترکیب جنایت نیست، از 2900 سومانی تا 5800 سومانی جریمه یا از 5 تا 10 شبانه روز حبس ماموری خواهد شد. وزیر عدلیه تاجیکستان مظفر اشوریان در حضور اعضای مجلس نمایندگان گفته است شخصانی که بعد از گرفتن جزای ماموری در دوام یک سال تکراراً آن را صادر میکنند به جوابگری جنایی کشیده خواهند شد. آن وقت به آنها از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. پیشتر برای چنین عمل 5 سال زندان مقرر شده بود. وکیل مدافع بزرگ میریاروف و خبرنگار تاجیک دلیر شریپوف با عین ماده زندانی شدند. سازمانهای بین المللی بارها از تاجیکستان خواسته بودند که جزا را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی یا بیکار کند و یا به گروه جرمهای ماموری وارد نماید. پلیس فرانسه شخصی را که روز 16 اکتبر در کنار شهر پاریس سری یک معلم را بریده است با ضرب تیر کشت. این معلم چند پیش در درس به خوانندگان کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد را نمایش داده بود است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه حادثه را تروریستی نامید. به اطلاع پلیس شخصیت حملهور معلوم نیست و او هنگام عملیات بازداشت هدف تیر قرار گرفته است. نشریه لموند خبر داد که بنا به سندهایی که از حملهور گرفتند او 18 ساله و زاده مسکو است. مقامات فرانسه منتظر دقیق شدن هویت حملهور هستند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. وزارت حالتهای فوقلاده آذربایجان میگوید که در نتیجه حمله موشکی در شهر گنجه 13 نفر کشته و بیش از 50 کسی دیگر مجروح شدند. حادثه روزی 17 اکتبر رخ داد. بر اثر آن دستکم منزل 20 خانواده ویران شده است. به گزارش بخش آذربایجانی رادیوی آزادی، حمله دیگر موشکی در شهر مینگچوی رخ داد که در آنجا سربندی بزرگ واقع است. در مورد ضرر آن چیزی گفته نشده است. چند ساعت پیش از این حمله ها از درگیری های نو میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در داخل و اطراف قره‌باغ کوهی یک منطقه مورد مناقشه دو کشور گزارش شده بود. شمار گرفتاران کرونا ویروس در سرتاسر اروپا همچنان در حال افزایش است. بنا به گزارش‌ها فرانسه و بلژیک برای پیشگیری از گسترش بیماری همگیر محدودیت‌های نو جاری کردند. در پاریس و شهرهای دیگری بزرگ فرانسه برای حداقل یک ماه گشت و گذار ساکنان از ساعت 9 شب تا 6 صبح محدود شده است. مقامات بلژیک نیز دستور دادند که طربخانه و قهوه‌خانه‌ها را برای 4 هفته ببندند. در ایالات متحده آمریکا نیز تعداد مبتلایان به کرونا ویروس دوباره بیشتر شده است. شمار گرفتاران در این کشور از مرز 8 میلیون کس گذشت. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان موقتاً مسئولیت تأمین امنیت را در شهر کابل به عهده گرفت. مقامات میگویند که به این کار افزایش جنایتکاری و ناامنی در پایتخت افغانستان سبب شد. امرالله صالح روز 17 اکتبر در فیسبوک نوشت که از امروز رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را به گونه مستقیم برای چند هفته به دوش میگیرد. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول پرزیدنت افغانستان روز شنبه به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفت نه تنها افراد و گروه‌های تبهکار بلکه پشتیبان‌های آنها نیز هدف قرار خواهند گرفت. امرالله صالح در حال مسئولیت تامین امنیت را در کابل به عهده می‌گیرد که در این اواخر دزدی و راهزنی در این شهر افزایش یافته و ساکنان پایتخت افغانستان را سخت نگران کرده است. مقامات روسیه گفتند که سویتلانا تیخانوفسکی رهبر مخالفان بلاروس را در رویخط شخصان تحت جستجو قرار دادند. تیخانوفسکی در انتخابات روز 9 آگوست امسال نامزد به منصب پرزیدنت بلاروس بود و حالا در اروپا است. به گفته مقامات روسیه این کار بر اساس سازشنامه با بلاروس صورت می‌گیرد. این در حالی است که پیشتر بلاروس ادعا کرده بود تیخانوفسکی خواستاری به هم زدن نظم قانون اساسی آن کشور شده است. تیخانوفسکی از الکساندر لوکاشنکو خواسته است که در ظرف بیشتر از 10 روز دیگر استعفا بدهد. لوکاشنکو خودش را برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس می‌داند. مخالفان جریان آوازدهی را پر از تقلب خوانده و نتیجه‌اش را نمی‌پذیرند. و قمچبیک توشیوف رئیس نوی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان تعیین شده است. خدمات مطبوعاتی حکومت قرغیزستان روز 16 اکتبر گفت که فرمان را در این باره سروزیر و همزمان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت صادر جباروف امضا کرد. قمچبیک توشیوف در انتخابات پارلمانی 4 اکتبر همچون رهبری حزب مکنچیل وارد رقابت شده بود. او را یکی از دوستان نزدیکی صادر جباروف می‌دانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
ساموئل پاتی، معلم 47 ساله فن تاریخ و جغرافیا در فرانسه، بعد از نمایش کاریکاتور یا تصویرهای طنزآمیز پیغمبر اسلام محمد به شاگردانش در کنار شهر پاریس سر بریده شده است. ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، حادثه روز 16 اکتبر را حمله تروریستی اسلامگرایانه نامید. وی گفت امروز یک هموطنی ما را به خاطر آنکه معلم بود و آزادی بیان را تعلیم میداد به قتل رسانیدند.
من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم.
رهبران مسلمان حادثه را محکوم کردند. بسیاری از شخصیت‌های شناخته آن را حمله به جوهر یا اساس دولت فرانسه، ارزش‌های دنیویت، آزادی، عبادت و بیان دانستند. پلیس فرانسه گفت که حملهور هنگام عملیات بازداشت هدف تیر قرار گرفت و بعداً بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش جان باخت. در رابطه با این حادثه 9 نفر از جمله بابا و بیبی و برادری 17 ساله حملهور را دستگیر کردند. مفتشان میگویند روز 17 اکتبر آنها را بازپرسی کردند. نشریه لماند نوشت بنابر سندهایی که از حملهور یافتند، او 18 ساله، چچن تبار و زاده شهری مسکو است. مقامات فرانسه گفتند منتظر دقیق شدنی هویت حملهور میمانند. پلیس میگوید معلم ساموئل پاتی هنگام درس درباره آزادی بیان کاریکاتور پیامبر اسلام را نشان داده است و والدان نسبت به آن شکایت کردند. روز 9 اکتبر در تویتر نیز استاد تاریخ و جغرافیا را در کافلان سنت آنارین به نمایش تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام متهم کرده بودند. مقامات فرانسه میگویند معلم بعد از آن تهدید به مرگ شده بود. حمله به او بیگاه جمعه در کافلان سنت آنارین در نزدیکی بنای مکتب صورت گرفته است. سالهای اخیر فرانسه شاهد حمله های خشونت آمیز افرادگرایان اسلامی بوده است. در این کشور در اروپای غربی جمعیت بزرگترین مسلمان ها به سر می برند. برخی از آنها چچن های هستند که پس از جنگ روسیه در چچنستان در سالهای 90 پناهنده شدند. حادثه های اخیر در حال رخ داد که ماه گذشته مردی که از پاکستان به فرانسه مهاجرت کرده بود، 2 نفر را در نزدیکی دفتر مجله هجوی شارلی ابدو زخمی کرد. کاریکاتورهای پیغمبر اسلام محمد بار اول در آغاز سال 2015 در شارلی ابدو نشر شده، کارمندان مجله هدف افرادگرایان اسلامی قرار گرفته بودند. در حمله های ماه ینور سال 2015 به اداره مجله 12 نفر کشته و 11 کس مجروح شدند. بعد 10 ماه حادثه ماه نوامبر سال 2015 در حمله به مرکز دلخوشی در شهر پاریس 130 نفر کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. این یکی از حمله های پرقربانی در فرانسه دانسته می شود.
یک شرکت فراهم کننده آی پی ادرس ها در گزارش نوشته است به بازار اینترنت در تاجیکستان شرکت نوه با نام اوستا اینترنت وارد شده است. بازار اینترنت از سال 2018 زیر نظر شرکت دولتی تاجیک تلکام است و این شرکت 3 سال اخیر یگانه وارد کننده اینترنت به تاجیکستان می باشد. گزارش سازمان رایپ نتورک روز 22 سپتامبر پخش شده 14 اکتبر آن را معرفی کردند. در گزارش وضع دسترسی به اینترنت در 5 کشوری آسیای مرکزی تحلیل شده است. مؤلفان نوشتند برخلاف کشورهای همسایه که کانال‌های زیاد قبول اینترنت را دارند، تاجیکستان و ترکمنستان راه‌های محدوده را برای وارد کردن اینترنت باقی گذاشتند. در گزارش آمده است اینترنت حالا به تاجیکستان اساساً طریق تاجیک تلکام وارد می‌شود. این شرکت زیرتابع خدمات علاقه با گفته مؤلفان گزارشی رپ نتورک اینترنت را از شرکت‌های TTS، میگافون و قسم کمش را از لول 3 می‌خرند. نکته تازه که در گزارش رایپ نتورک آمده است ذکر نام شرکت با نام اوستا اینترنت است. در گزارش آمده است در برابر تاجیک تلکام این چنین راه‌های خرده دیده می‌شوند که طریق آنها اوستا اینترنت به تاجیکستان اینترنت وارد می‌کند. به قول گزارشگران شرکت اوستا اینترنت را از شرکت قرقیزستانی الکات می‌خرد. هرچند از روی نقشه سازمان حجم اینترنت وارد کرده اوستا در برابر تاجیک تلکام کم است. تا سال 2018 شرکت های اینترنت رسانی تاجیکستان مستقلانه حق داشتند از خارج اینترنت خرند، اما با یک تصمیم بحث برانگیز خدمات علاقه شرکت های مخابراتی موظف شدند اینترنت را تنها از تاجیک تلکام خرند. تاجیک تلکام شرکت زیرتابع خدمات علاقه می باشد. با این وضع این از اولین حالت های است که نام یک شرکت دیگری وارد کننده اینترنت به تاجیکستان یا اوستا اینترنت رسانه ای می شود. درباره این شرکت معلومات زیادی در دست نیست و مسئولینش نیز حاضر نیستند درباره کارشان صحبت کنند. معلومات کمی درباره اوستا اینترنت نشان می دهد که آن یک شرکت زیرتابع اوستا گروه می باشد. روز 15 اکتبر در دفتر شرکت اوستا گروه کسی حاضر نشد درباره کار شرکت اوستا اینترنت بر رادیوی آزادی صحبت کند. تنها یک مسئول این شرکت گفت اوستا اینترنت دیگر فعال نیست، هرچند در سامانه اوستا گروه گفته می شود که اوستا اینترنت یک شرکت پیشنهاد کننده اینترنت با پرووایدرها می باشد. این چنین بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی به دست آورد شرکت اوستا اینترنت حالا فعال است. در فهرست شرکت های کمیته انداز آماده است جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوستا اینترنت سال 2016 تاسیس یافته سمت فعالیتش خدمت رسانی میانه روی می باشد. اوستا اینترنت یگانه شرکت زیرتابع اوستا گروه نیست. گروه شرکت های اوستا که سال 2016 تاسیس یافتند تا امروز ساحه های زیاده را در دوشنبه زیر دست دارند، از جمله بخش های مهمه به مانند وارد کردن مسافربر ایسوزو و اکیا به کشور، تولید آب سیاما، پرداخت حق راهگیری با واسطه کارت های پلاستیکی در نقلات جمعیت دوشنبه و اکنون خوجند زیر نظارت شرکت اوستا گروه است. اوستا گروه عین زمان یک جانبی شرکت مشترک تاجیکستان و چین با نام مؤثر است که در ناحیه دنقره ولایت ختلان نخستین کارخانه استحصال مواد ترکنده در تاجیکستان را می‌سازد. ساختمان کارخانه سال 2018 شروع شده است. اینچنین این شرکت به نزدیکی در دوشنبه کارخانه مشترک ارتل اوستا را به استفاده داد. در سندهای رسمی مؤسس شرکت فیضعلی حبیبوف ثبت شده، مدیر کل شرکت محمد میرزایف است. میرزایف در گذشته در کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار میکرد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم سرمستم. نا آشنایم بودی لیک آشنایت بودم، من بی خبر چی
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
از نشر کتاب تاجیکان جیبی کی پر شد؟ تحقیقاتی رادیو آزادی. من عبدالاشرف تفسیرات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. جستجوهای رادیو آزادی نشان داد که از چاپ کتابی تاجیکان باباجان غفوروف برای تقسیم کردن به هر عائله تاجیکستان، نشریات 136 میلیون سومانی زیاده از 13.5 میلیون دلار درآمد کرد که قبلا به شرکتی فراز تعلق داشت. شرکت های دیگر با وجود آن که خرج کمتری چاپ را پیشنهاد و با این شرط اساسی تندر را اجرا کردند، در مزایده دولتی برنده نشدند. چاپ کتاب برای تقدیم به هر خانواده تشبث رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بود. از غالب مزایده نشریات معاصر با وجود اعلان بر هم خوردن شرکت فراز تا حال همچون چاپخانه فراز نام میبرند. در تاجیکستان چاپی 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان باباجان غفوروف شروع شده است و قرار است روزهای نزدیک یک نسخه به هر خانواده تاجیک تقدیم شود. برای نشر این کتاب 136 میلیون سومانی از بودجه دولت جدا شد. در شرایط تاجیکستان با نظرداشت اقتصادی خرد کشور و تاثیر پاندمی، چنین سپارشی دولتی با چنین مبلغ یک طرح خیلی کلان به حساب می رود. دفتر مطبوعات پرزیدنت امام علی رحمان نشر کتاب تاجیکان باباجان غفوروف را یکی از تشبث های وطن دوستانه رئیس جمهور نامیده تاکید کرده است که دسترس کردن این کتاب به هر یک خانواده تاجیک در درک خود آگاهی و خودشناسی نورسان و جوانان نقش باسزا میگذارد. طبعا فکر پیش می آید که چنین اقدام عمومی ملی و مربوط به نام سردار دولت پاک و آزاده انجام داده خواهد شد، ولی یک کندوکاوی رادیو آزادی نشان داد که آن به سپارش ادرسناک برای به شرکتی معین تقدیم کردن درآمدی آسان برابر با زیاده از 13.5 میلیون دلار تبدیل یافته است. ماه دکبر سال 2019 پرزیدنت امام علی رحمان در پیامش به پارلمان دستور داده بود که کتاب تاجیکان از نو نشر شده به هر خانواده در تاجیکستان رایگان تقسیم شود. به خاطر نشر این کتاب، آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان روز 21 فوریه 2020 آزمون و یا تندری کشاده اعلان کرد. فرمایشگر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان که برای این طرح از بودجه دولت 136 میلیون سومانی پول جدا کرد. مراد از تشکیل آزمون یا تندر برای اجرای کار خدمات با پول دولت دریافتی نرخ از هم ارزانتر و صفتی بهتر است. با تشکیل چنین تندرهای دولتی در تاجیکستان، آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی مشغول است. از روی سندهایی که دسترسی رادیوی آزادی شدند، با آزمون چاپی کتاب تاجیکان 3 نشریات، گنج نشریات، ایرگراف و نشریات معاصر داوطلب شده عریضه دادند که آمادند 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان را با خرج‌های زیرین به چاپ رسانند. گنج نشریات با 149,920,000 سومانی، نشریات معاصر با 133,280,000 سومانی، ایرگراف با 4,500,000 سومانی. طوری در پروتکل کشایش پیشنهادها به تندر ذکر شده است، پیشنهاد گنج نشریات بنابر گران بودنش رد شده، نشریات معاصر و ایرگراف به دور دوم آزمون راه یافتند. در این دور با وجودی به مراتب ارزان بودن پیشنهاد ایرگراف، طوری از خبری دفتر مطبوعات پرزیدنت برمی آید، نشریات معاصر در این آزمون غالب شد. یعنی نشر یک نسخه کتاب بنابر پیشنهاد نشریات معاصر 83 سومانی و 30 درم و ایرگراف 2 سومانی و 81 درم ارزش دارند. پیشنهادی از هم ارزان چاپ تاجیکان طوری به نظر می رسد از ایرگراف است. هدف از تشکیل آزمون برای اجرای این و یا آن کار هم همین است که شرکت ها در رقابت سالم نرخی از هم ارزان تر با صفت خوبتر را پیشکش کنند. ناظران آژانسی باید با نظرداشت صرفه پول های بودجه پیشنهادی نسبتا ارزان با صفت خوب را انتخاب و آن شرکت را غالبی آزمون انتخاب کنند. یعنی اگر این معیارها به کار برده می شد، بودجه دولتی تاجیکستان 128,780,000 سومانی صرفه می کرد که این پول ها می توانستند به کار دیگری روانه کرده شوند. اما چرا در تندر نرخ ارزان انتخاب نشد؟ نمی توان صفت را بهانه کرد، چون محصولات نشریات ایرگراف صفتی بلند داشته در آزمون های بین المللی جایزه ها گرفته است. منیجر نشریات ایرگراف که خود را بنفشه معرفی کرد، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی سبب ناکامی این شرکت را در مزایده نشر کتاب تاجیکان شهر داده گفت:
وای همش الکترونی می شود، اونم ما هیچ کار کردن باید تندر الکترونی شد، هیچ کار کردن نمی شود، نرخ ما قیمت تر بود.
حالا آنکه بنابر سنت هایی که دسترس رادیو آزاده شدند، نرخ پیشنهادی ایرگراف از همه ارزان تر بود، حتی چند برابر. روشن نیست تندر چگونه گذشته است که نمایندگان شرکت دلیل غلبه شرکت رقیب را نمی دانند. این مسئول ایرگراف به سوال آن که نرخ پیشنهاد کرده آنها چند بود گفت که این سری تجارتی است و تنها به هر مشتری علاهیده بررسی می شود.
نخست گفته شود که دو مدعی سپارش دولتی به این و یا آن شکل با شرکت مشهور فراز پیوندهای دارند. از جمله نشریات معاصر غالب آزمون از جانب بسیاری ها نشریات فراز نامیده شده، عیناً در همان مکان ثبت نام شده است که گنج نشریات کارخانه مربوط به فراز واقع است و در سال 2014 در رسم افتتاح آن پرزیدنت امام علی رحمان شخصا شرکت ورزیده بود. در سندهایی که نشریات معاصر پیشنهاد کرده است، سراغه نشریات ناحیه فردوسی کوچه ابخدنه 3 ذکر شده است. نام پوره این کوچه قبلا یوجن ابخدنه بود و سال 2016 با قرار شهردار اسم کوچه به زرنثار عوض شده است. در عین چنین سراغه شرکت گنج نشریات جایگیر بود که موافق اسناد فهرست یگانه شخصهای حقوقی از آن شرکت فراز است. ظاهرا نشریات معاصر در جای گنج نشریات و در زمینه نو شدن دستگاه و تجهیزات آن تأسیس داده شد. تجهیزات نو منطقا می بایست به ارزانتر شدن محصولات سبب می گشت، نه گرانتر شدن آن. شهاب‌الدین شجاع ناشر پرتجربه و راهبر پیشینی نشریات بخارا با تکیه به عکس کتاب تازه‌نشر تاجیکان در سامانه رئیس جمهور می گوید ارزش نشر یک نسخه چنین کتاب در شرایط تاجیکستان از 45 تا 50 سامانه بوده می تواند. به گفته شجاع نشریات معاصر که هرچند یک شرکت و یا شخص حقوقی علاحده است، اصلا در همان جا و با همان دستگاه‌هایی که به گنج نشریات تعلق دارد کار می کند. او گفت
این کارخانه من میدونم بسیار مجهز است، بسیار تجهیزاتش تجهیزات زمانوی است، فکرم یا از آلمان است یا از چیز. یعنی همینطور است که از این طرف کاغذ میاند، از اون طرف کتاب خودش چاپ میشود، یعنی آماده میشود این کتاب.
بله.
همینکه دستگاه مجهز است، کار دستی ندارد.
شهاب‌الدین شجاع با تکیه به تجربه کاری خود در تاجیکستان افسود با دستوری مقامات حال اکثر تندر و یا مزایده های دولتی به نشریات مربوط به مالکان سابق شرکت فراز داده می شود.
این چاپخانه که قبلا هم فعالیت داشت در نزد شرکت فراز بود، این شرکت گنج یک چاپخانه بسیار مجهز که بسیار سفارش های دولتی مثلا پارلمان اجازه داده بود، اینها دسترسی داشتن و تمام سفارش های مثلا مهمی دولتی، مثلا چاپی اسنادی شماره دار و مثلا بسیار چه کارخانه های دولتی مثلا بسیار موظف کرده بودن که با همین شرکت رو با شرخ آزاد کار کنند.
سال 2020 نشریات معاصر در 3 تندری دولتی شرکت کرده غالب آمده است. موافق اسناد آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان در سال 2020 نشریات معاصر در آزمون بازرسی دولتی افتومبیلی برای نشر تلان معاینه تکنیکی واسطه های نقلیات برای سال 2020، تلان اجازتی مخصوص برای حرکت واسطه های نقلیات در راه با شیشه های سیاه و خیره برای سال 2020، شهادت نامه به قیدگیری واسطه نقلیات با مبلغ 1,444,000 سومانی غالب آمده است. همین گونه نشریات معاصر در آزمون نشر مواد چاپی دادستانی کل و وزارت مالیه با مبلغ 1,064,540 سومانی و 767,000 سومانی غالب آمده است. در متن سازشنامه میان بازرسی دولتی افتومبیلی و نشریات معاصر سراغه نشریه یوجن ابخدنایا در قوز زرنثار ذکر شده است. در همین جا چندی از شرکت های دیگری مربوط به سابق شرکت فراز عمل میکنند، از جمله مکتبی رانندگی، مرکزی معاینه تکنیکی افتومبیلی، شرکتی تاجیک ونش ترانس، تالار ورزشی و نقطه فروشی سوزوشواری. همچنان در این موضع ترمینال گمرکی، نقطه تاجیک استاندارد و وزارت نقلیات قرار دارد. سپتامبر سال 2014 پرزیدنت امام علی رحمان شخصا در اینجا نشریات فراز را افتتاح کرده، آن را نمونه برجسته شریکی دولت و بخش خصوصی نامیده بود. چندی از مصاحبان رادیو آزادی از شمار مسئولان اداره های دولتی که نخواستند نامشان برده شود، از نشریات معاصر به نام چاپخانه فراز نام میبرند. در یک سفری خبرنگاران رادیو آزادی به سراغه یوجن ابخدنه 3، پاسبان بینای بسیار ساحکی به تحویلگاه گمرکی و دیگر انشاءات ماموری همراه است، از نشریات معاصر چون چاپخانه فراز نام برد. ماموریت این کارخانه نخواست با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کند و به سوال ها در این رابطه پاسخ گوید. ساکنان و آنهایی که بار به ساحه تب و نشر سر کار داشتند، نامی رسمی این نشریات را نمیگیرند و یا نمیدانند، اکثریت آن را نشریات فراز میگویند. در همین حال آژانسی خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی تاجیکستان به سوال های رادیو آزادی که روز 21 سپتامبر به شکل خطی فرستاده شده بودند تا کنون پاسخ نگفتند. سوال ها از این قرار بودند:
سنه 21 فوریه آزمونی خرید دولتی برای نشر 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان باباجان غفوروف نشر شد. موافق سندهای پروتکل کشایش درخواست ها در نهایت دو شرکت ارگراف و نشریات معاصر به آزمون راه یافتند. معلوم شد که شرکت نشریات معاصر در این آزمون غالب آمده است. سبب انتخاب این شرکت چی بود؟ پیشنهاد نشریات معاصر چی برتری ها داشت؟ چرا این شرکت غالب آزمون شد؟ خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و تحلیلگر تاجیک میگوید سیستم خرید دولتی، آزمون و تندرهای انتخاب شرکت ها سراسر آلوده فساد و همراه با کروپسی هستند. او گفت
آزمون ها همگی با کروپسی همراه هستند. فرض کردیم اگر در آزمون شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت نیو و دیگر شرکت غالب آمده باشد، مسئولان از مبلغ جدا شده حداقل 10% پول را می ستانند. در نتیجه صفت بنا و یا یگان کار و خدماتی که شرکت اجرا باید کند خیلی پست می شود، چون که پول برای اجرای کاری با صفت نمی ماند.
میرسعیدوف می گوید سالهای اخیر در اکثر آزمونهای بزرگ دولتی شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت غالب می آیند، شرکت های رقیب آنها از آزمون کنار می مانند و یا مورد غصب ریدری قرار می گیرند. مطبوعات در تاجیکستان از چندین چنین حادثه های غصب ریدری گزارش داده بود.
در بسیار آزمون ها که از چشم جامعه پنهان برگزار می شوند، شرکت های مربوط به خانواده پرزیدنت غالب می آیند. برخی از این شرکت های یک روزه هستند که سابقه کار ندارند تا دیده شود به چی کار قادر هستند. مثل IRS که گفته می شود شرکت بین المللی است، اما من تحقیق کرده بودم و معلوم شد که سابقه کار ندارد، اما آمد و یک بار در تندر مهمی دولتی غالب شد و حالا از راه مهمی پول می چیند.
میرسعیدوف افزود پیوندان پرزیدنت از روی انصاف در چاپی تاجیکان که یک اقدامی وطن پرورانه گفته می شد باید سود نمی جستند و می گذاشتند شرکت های دیگر در این آزمون شرکت ورزند. فراز شرکتی بسیار ساحه است که موافق سنت ها به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور امام‌علی رحمان تعلق دارد، اما اسمت‌الله زیایف که خود را نماینده سابقی سهمداران فراز معرفی کرد با ارسال یک نامه به رادیو آزادی ادعا کرده بود که جمعیت 11 مارس سال 2020 رسما بر هم خورده است. نصرت‌الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز در نشست خبری ماه ایول در دوشنبه گفت فراز دیگر نیست، شرکت از ماه اپریل بر هم خورده است. در تاجیکستان رسانه‌ها با جریان تندرهای خرید کار و خدمت رسانی از پول بودجه کم توجه میکنند و دخل و خرج این عرصه از چشم جامعه پنهان میماند. برعکس تجربه تاجیکستان در کشورهای غربی از جمله اروپا، تندرهای خرید دولتی همیشه زیر ذره بین خبرنگاران و مطبوعات قرار دارد. کمترین شبهه در درستی برگزاری تندرها باعث ماجرا و حتی راهپیمایی ها می شود. برای مثال ماه ینوری سال 2019 یک گروه برنامه سازان چخ بنابرگران بودن نرخ یک آزمون دولتی به نشان اعتراض گردی هم آمده برای حکومت یک برنامه ویژه را ساخته تحفه کردند. قبل از آن حکومت چخ با 400 میلیون کرون تندر اعلان کرده شرکت را برای تهیه این برنامه کرا کرده بود. اعتراض برنامه سازان باعث شد نتیجه های تندر بیکار شده اندری بابیش رئیس حکومت به نزد برنامه سازان آید. در پایان این همایش توماش وندراچک برنامه ساز و از تشبثکاران اقدام گفت میخواهم از این به بعد هیچ کس با پول عمومی ما و شما آنگونه که حال حکومت مناسبت میکند برخورد نکند.
سلام. تا 4 ماه دیگر اجرای یک استراتژی مهم تاجیکستان و آن هم استراتژی دولتی سیاست جوانان به پایان میرسد. سند مذکور سال 2011 9 سال پیش حکومت با هدف فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی کاری جوانان و جلب آنها به برنامه‌های مهم دولتی قبول کرد. یکی از هدف‌های اصلی استراتژی تأمین شرایط مناسب برای کار و زندگی و هم جلب جوانان به تهیه و تطبیق سیاست های دولتی خوانده شده است. آیا حکومت همین هدف و وعده ها را اجرا کرد؟ اجرا شدند. جوانان تاجیک شرایط مساعد برای کار و زندگی، استراحت و امکان رسیدن به آرزوهای زیادی خود را دارند. در برنامه امروزه گپی آزاد در همین باره صحبت میکنیم که آیا واقعا همین استراتژی را حکومت درست عملی کرد و به هدفهایش رسید. مهمانان برنامه امروزه ما رستم گولوف، بلاگ نویسی تاجیک از دوشنبه، عبدالقادر طلبکوف، خبرنگار و مدیر کتابخانه به نام عبدالقاسم لاهوتی، و هم زیوربانو رؤوفی، خبرنگار جوان تاجیک از اروپا است. به برنامه ما خوش آمدید. و سوال اول این است که حکومت در همین 9 سال تا کجا به عهد و وعده هایش وفا کرد؟ شرایط مناسب برای کار و زندگی برای جوانان که 70% اهالی کشورند فراهم آورد؟ و نخست شروع میکنیم از زیوربانو که یکی از جوانان کشور است.
اولا سلام بر شما و به بینندگان برنامه شما، و اگر بخوام جواب به سوالتون بدهم، اصلا یعنی از سال 2011 به نظر بگیرید که 9 سال زمانی کمی نیست. در طول این مدت اگر حکومت واقعا میخواست، میتوانست با برنامه دقیق شرایط لازم را برای جلب جوانان فراهم آورد. این استراتژی به نظر من یک ظاهرنمایی بیش نبود. اما آنچه فعلا حکومت به انجام رسانده در طول این 9 سال، تنها جمع آوردن یک عده جوان برای تبلیغ حکومتی حاضره و به منصب‌های بلند تعیین نمودن جوانان خانواده رئیس جمهوری کشور و اطرافیانشان بوده.
و عبدالقادر، که شما بیشتر از 10 سال در تلویزیون کار کردید و هم تلویزیون دولتی تاجیکستان و ظاهراً برنامه‌های زیادی هم راجع به جوانان آماده کردید، واقعا آنچه که زیوربانو گفتند به نظر شما درست است؟
البته کاملا درست نیست. شاید فیصد چند اندیشه‌هاشون، مثلا اندیشه خواهر عزیز ما، چون اندیشه خود اونو هست، هر کس حق اندیشه داره، ولی به هر صورت من تا این اندازه گمان نمی‌کنم که چنین باشه. استراتژی درست بود، جلب جوانان، ولی تا کجا عملی شد این سوال است. استراتژی تا کنون عملی نشده است، ولی